استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. ملل متحد از افزایش تلفات ملکی در افغانستان گزارش می‌دهد. گفتگوی با یک فعال مدنی در مورد داریم.
شدت جنگ‌ها بیشتر شد و طبیعتاً در هر جنگی تلفات ملکی بیشترین تلفات افراد ملکی و باز مخصوصاً زن و خانم ها متعمل بشه.
وزارت صحت عامه می‌گوید ارقام ابتلا به کرونا در کشور بعد از عید قربان افزایش یافته است.
سخنگوی وزارت گفته که اگرچه برای سنجش میزان گسترش ویروس کرونا در روزهای عید هنوز زود است، اما آمار ثبت ابتلا به این ویروس در روزهای پس از عید بیشتر از روزهای پیش از عید افزایش یافته است.
ورزشکاران غور شکایت میکنند که کار ساخت استادیوم ورزشی این ولایت بیکیفیت است.
مادر نصف امو بودجه مصرف نشده، بسیار با مواد بیکیفیت و وقتی و کار نکردن.
و در نیم ساعت دوم برنامه در پروگرام هفته بار 25 دقیقه بحث میز گرد، موضوع ابتکار و رقابت در تجارت و تأثیر جنگ بر تعاملات تجارتی را بررسی میکنیم. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
در آغاز سرخط چند خبر. سازمان ملل متحد گزارش را در مورد شمار تلفات غیر نظامیان افغان در 6 ماه اول امسال نشر کرده. یک جنرال بلندپایی ایالات متحده امریکا می گوید که حمله های هوایی امریکا به حمایت از نیروهای افغان ادامه خواهد یافت و پارلمان فرانسه قانون را تصویب کرد که بر اساس آن تطبیق واکسین ضد کرونا به کارکنان صحی اجباری می شود. سلام، تفصیل خبرها را با من فرشتن نگاه میشنوید. سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر گروه طالبان عملاتشان را متوقف نکنند، شمار تلفات غیر نظامیان در یک دهه گذشته در افغانستان به بلندترین سطح آن خواهد رسید. هیئت معاونت سازمان ملل در کابل یا یونما امروز با نشر گزارش شمار تلفات 6 ماه نخست 2021 را نشر کرد. بر اساس این گزارش در 6 ماه نخست امسال نزدیک 1660 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 3250 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد گفته که طالبان مسئول 39% تلفات غیر نظامیان بوده و نیروهای امنیتی افغان و افراد مسلح عامی دولت مسئول کشتار 25% غیر نظامیان دیگر بودند. اما حکومت افغانستان و طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. در این گزارش آمده که در بیش از یک دهه فعالیت دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل، شمار تلفات غیر نظامیان امسال ممکن نسبت به هر سال دیگر افزایش یابد. نقاط مختلف افغانستان از اول ماه می امسال که روند خروج نیروهای خارجی از این کشور آغاز شد، شاید درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبانند. ادامه جنگ در مناطق مختلف هزارها خانواده را آواره کرده. مقام های امنیتی فرا می گویند در اثر عملات هوایی نیروهای افغان بر یک تجمع طالبان در این ولایت 5 تن از جنگجویان این گروه کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی فرا با نشر خبرنامه امروز گفت که عملات هوایی دیشب تجمع طالبان در قریه شاگی ولسوالی بکوا این ولایت را هدف قرار داد. در خبرنامه آمده که فدا محمد، 1 تن از قماندانان ارشد گروه طالبان هم در جمع کشته شده ها شامل است. خبرنامه افزوده که تیاره های A-29 و PC-12 در این عملیات هوایی سهم گرفتند که در نتیجه همچنین 1 تانک آموین و مقدار سلاح و مهمات طالبان از بین برده شد. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی بر رسانه‌ها نگفته. در یک رویداد امنیتی دیگر در ولایت همجوار فرا در هرات، مقام های امنیتی گفتند که طالبان دیشب تلاش کردند تا با راه اندازی عملاتشان از دو سمت بند سلما را در ولسوالی چشت هرات تحت تصرف خود بیاورند، اما اعلامیه اداره ارگان های محلی گفته که این حمله از سوی نیروهای افغان عقب زده شد. طالبان در این مورد هم تا هنوز تفسیری نکردند. یک جنرال بلندپایی ایالات متحده میگوید که حمله های هوایی آمریکا به حمایت از نیروهای افغان ادامه خواهد یافت. جنرال کنت مکنزی، قمندان فرماندهی مرکزی آمریکا، این سخن را دیروز به خبرنگاران در کابل گفت.
ایالات متحده حملات هوایی را به حمایت از نیروهای افغان در چند روز گذشته افزایش داده است. اگر طالبان به حمله هایشان ادامه دهند، ما آماده ایم که به این حمایت خود در هفته های آینده دوام بدهیم.
این اظهارات مکنزی در حال است که روند خروج نیروهای آمریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان ادامه دارد. طالبان عملاتشان را در هفته های اخیر افزایش داده و برخی از مناطق را تصرف کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قیس سعید رئیس جمهور تونس در پی تجدید بحران سیاسی در آن کشور صدر اعظم را برکنار و پارلمان را منحل کرد. مخالفان سعید این اقدام او را کودتا خواندند. رئیس جمهور تونس در بیانیه تلویزیونی روز یک شنبه خود گفت که با کمک صدر اعظم جدید به قدرت اجراییش ادامه می دهد. چند ساعت پیش از این اقدامات معترضان در تونس خواستار استعفای حکومت و منحل شدن پارلمان شده بودند. و پارلمان فرانسه قانون را تصویب کرد که بر اساس آن تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا و کارکنان سی اجباری می شود. بر مبنای این قانون لست مکانهایی که برای ورود به آن به کارت مخصوص سی نیاز است هم گسترش خواهد یافت. این تغییرات یک روز پس از اعتراضهای سرتاسری بر ضد این مقررات صورت می گیرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه واکسن را اصلی ضد بیماری کووید 19 خوانده و حکومت او میگوید که به این تغییرات برای حفاظت از جمعیت آسیب پذیر و جلوگیری از ازدحام در شفاخانه ها نیاز است.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. یوناما دفتر ملل متحد در کابل در گزارش تازه خود میگوید تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به عین زمان سال گذشته 47% افزایش یافته است. یوناما می افزاید که اگر وضعیت به چنین منوال ادامه یابد، سال جاری مرگبارترین سال بعد از 2009 در افغانستان خواهد بود. گزارش ملل متحد بیشترین بخش تلفات ملکی را به طالبان نسبت می دهد، اما آنها این گزارش را یک جانبه می خوانند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
یوناما در گزارش تازه خود نیمه نخست سال جاری میلادی را خونین‌ترین نیمه سال در 12 سال اخیر خوانده است. این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، آمار تلفات غیر نظامیان را در ماه‌های جنوری تا جون گذشته بررسی کرده است. بر اساس این آمار، میزان تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست امسال در مقایسه با 6 ماه نخست سال پار 47% افزایش یافته است. این گزارش بیانگر آن است که شمار تلفات غیر نظامیان از اول جنوری گذشته تا پایان ماه جون به 5183 نفر رسیده که شامل 1659 کشته و 3254 زخمی می شود. دفتر نمایندگی سازمان ملل تلفات زنان و کودکان را تکان دهنده دانسته است. بر اساس این گزارش 32% قربانیان امسال را کودکان و 14 دیگر را زنان تشکیل می دهند. یوناما 64% کل تلفات غیر نظامیان نیمه نخست امسال را به عناصر مخالف دولت، از جمله 39% را به گروه طالبان، 9% را به گروه دولت اسلامی یا داعش و 16% دیگر را به عناصر ناشناخته ضد دولت نسبت داده است. این دفتر همچنین مسئولیت 25% را به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده و افزوده که 11% دیگر در جریان جنگ تلف شدند و مسئولان آن شناخته نشدند. یوناما در گزارش خود از حمله بر مکتب دخترانه سید الشهدا در غرب کابل یاد کرده که در آن 85 دانش آموز کشته و بیش از 215 نفر دیگر زخمی شدند. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. از سال 2009 که یونما با ثبت و مستندسازی تلفات غیر نظامیان در افغانستان آغاز کرد، این نخستین بار است که نیروهای بین المللی در تلفات غیر نظامیان در این کشور دخیل دانسته نشده است. در واکنش به پخش این گزارش، طالبان آن را یک جانبه خوانده است. ذبیح الله مجاهد در پیام صوتی بر رادیو آزادی گفته که نیروهای دولتی مسئول بیشتر تلفات غیر نظامیان هستند، اما منابع دولتی تا حال در این مورد اظهار نظر نکردند. یونما با تاکید بر این که ادامه درگیری باعث خونریزی بیشتر می شود، از طرفهای درگیر خواسته است که با جای خشونت گفتگو کنند.
در گزارش همکارم شنیدید که دفتر ملل متحد در کابل یوناما در گزارش تازه خود میگوید که تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به عین زمان سال گذشته 47% افزایش یافته است. در این گزارش 40% تلفات ملکی به طالبان نسبت داده شده و 25% هم به نیروهای دولتی و حامی دولت. طالبان این گزارش را یک جانبه میخوانند. در گفتگوی تلفنی از سریا پاکزاد فعال مدنی پرسیدم که چرا تلفات ملکی افزایش یافته است و ای در پاسخ چنین گفت.
خب مشخص است ما در 6 ماه گذشته متاسفانه شدت جنگ ها بیشتر شد، زمانی که گفتگوهای صلح در قطر آغاز شد. خب متاسفانه شدت جنگ هم همزمان با او گفتگوها زیاد شد، خروج نیروهای آمریکایی و برتری طلبی طرفای جنگ باعث شد که هر کدام کوشش بکنن که مساحت بیشتری داشته باشن، جغرافیای بیشتری تسلط بکنن که باز بعدن بتونن در میز گفتگو حرف اول بزنن. متاسفانه به این دلیل شدت جنگ ها بیشتر شد و طبیعتاً در هر جنگی تلفات ملکی بیشترین تلفات افراد ملکی و باز مخصوصاً زن و خانم ها متحمل میشن.
در قسمت گزارش گفته شده که مسئول 40% از این تلفات طالبان بودند یا طالبان هستند و طالبان این گزارش یک جانبه خوانده رد میکنند. نظر شما چیست؟
خب اگر قبول بکنیم که ساحات بیشتر تحت تسلط طالبان هست مطابق به صحبتایی که خودشان میکنن و جنگ در اون مناطق شدت داره، خب طبیعتاً هر قدر ساحات بیشتر باشه تلفات ملکی در اون ساحات بیشتر اتفاق میفته، چون ساحه که بیشتر از جنگ بیشتر است. بنابراین تلفاتی که در مناطق اتفاق میفته به دلیلی است که خانه‌های مردم به عنوان محل برای یک سنگر علیه نیروهای امنیتی و برای جنگ و تداوم جنگ استفاده میشه. خب مشخص است که نیروهای دولتی از بیرون هستن و وقتی که داخل خانه‌ها اونا سنگر میگیرن تلفات به مردم ملکی بیشتر وارد میشه.
سوال اخیر، چطور میتوان که از چنین تلفات جلوگیری کرد؟
سوال بسیار خوبه، سازی تشکر. خب ما اگر امید قوانین بشر دوستانه جنگ رعایت بکنن، طرفای درگیر خانه های مردم سفر استفاده نکنن، میتونیم که تلفات ما پایین بیاریم. و بحث بسیار مهمه که وقتی که بحث گفتگوها از ادامه جنگ معنای نداره، تا زمانی که صدای تفنگ باشه ما نمیتونیم صدای دیگر بشنویم. وقتی که بحث گفتگوها هست بیان همه حرفاخو روی میز گفتگو و روی میز صلح بگذارن، انشالله بتانیم به یک نتیجه خوب برسیم و ما بدون شک وقتی که آتش بس صورت بگیره تلفات از کاهش چی که تلفات بیخی کاملا صفر میشه. اما در صورتی که تمایل بر ادامه مذاکره وجود نداشته باشه و تداوم جنگ داشته باشد، بدبختانه ما شاید قربانی شدن بیشتر مردم هستیم. یگانه راهش آتش بس و ادامه گفتگوهای صلح، و در صورتی که گفتگوهای صلح نمیپذیرن و آتش بس نمیکنن، حداقل خانه‌های مردم بیگناه را خانه شان سنگر نسازن. هیچ طرف، ما از هر دو طرف جدا خواهش میکنیم که خانه و کاشانه هموطنای خود به عنوان سنگر استفاده نکنن. اگر واقعا میخوان طرفای درگیر با هم جنگ دارن، در میدان جنگ با هم حمله بکنن، نه از خانه های مردم. متاسفانه همیشه خانه ها سنگر گرفته شده و تلفات بیشتر مردم ملکی متحمل شده.
سریا پاکزاد فعال مدنی در افغانستان درباره افزایش تلفات ملکی ابراز نظر کرد. نظریات و خواسته های مردم از اطراف درگیر جنگ را نیز میشنویم.
ما از جنگ بسیار خسته شدیم، هر روز جنگ است. خدا کنه یک سال آرامی به همه جنگ ختم پیدا کنه. در قشلاق شده نمیشه، در بازار رفته نمیتانیم، کار بارای ما هم مگیش ماندگی است. از خاطر خدا کنه زودتر سلوه همه جنگ ختم پیدا کنه.
از این که فصل جمع‌آوری زراعت ما بوده و ما خواهانی یک آتش‌بسی از اردو جنا هستیم که ما بتوانیم به شکل درست و فکر آرام همی حاصلات زراعت خود جمع‌آوری بکنیم تا به اقتصاد ما دیگر صدمه وارد نشود.
برادر ما شهید شد با می جنگ، برادر ما شهید شد با می جنگ، خواهرزاده ما شهید شد با می جنگ. خودت هم نبودی که ما به جنگ رفته بودیم شهید شدیم. از اون سنی اتاره بمبار میکرد، از اون سنی اتاک از دولت بودی، از دست طالب بود. نه من سری میخورده همیش با می رقم شهید شده. بی خود رقم نم شهید نشد که ما به جنگ میرفتیم. یکت طالب بودیم، یکت دولت بودیم. ما هم هم مردم بودیم، با می جای خود بودیم.
نظرات مردم را درباره جنگ و خواسته های آنها را از اطراف جنگ شنیدید. در این قسمت برنامه اخبار اقتصادی را داریم.
بندر تورغوندی در غرب افغانستان برای یک کاروانهای تجاری باز شده است. یونس مامند، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان برای رادیو آزادی گفت این بندر در پی درخواست‌های ترکمنستان و مقام‌های افغان دیشب برای کاروانهای تجاری بازگشایی شده است. و افزود که تاکنون 35 تانکر تیل و 22 تانکر گاز وارد شده است و امروز احتمالاً 3 واگن آرد و 12 واگن گندم وارد افغانستان شود. این بندر که بین افغانستان و ترکمنستان موقعیت دارد، چند پیش به دلیل حمله های طالبان بر روی کاروان های تجاری بسته شد. این در حال است که حملات طالبان به برخی از بندرهای کشور سبب گرانی مواد غذایی و سوخت شده است. اما حکومت افغانستان میگوید به زودی شمار از بندرها را که هنوز زیر کنترل طالبان است از حضور این گروه پاکسازی و بر روی کاروان های تجاری خواهد گشود. این در حال است که قیمت آرد، روغن، برنج، گاز و تیل در بازارهای کشور افزایش یافته که مردم را نگران کرده است. سخنگوی وزارت زراعت افغانستان گفته که برای صدها جریب زمین کشاورزی در کشور آب فراهم می شود. اکبر رستمی برای رادیو آزادی گفت که این وزارت برای آبیاری صدها جریب زمین کشاورزی در برخی مناطق افغانستان کار می کند. قرار است برای آبیاری این زمین های کشاورزی 45 ذخیره‌گاه آب ساخته شود. این ذخیره‌گاه ها در ولایت های لوگر، غزنی، پکتیا، پکتیکا و میدان بردک ساخته می شوند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفته که ذخیره‌گاه‌ها در 3 ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد. این وزارت می‌گوید با بهره‌برداری این ذخیره‌گاه‌ها صدها هکتار زمین کشاورزان آبیاری خواهد شد. آقای رستمی گفت که هر ذخیره‌گاه از 15 تا 18 جریب زمین را آبیاری می‌کند. این در حالی است که برخی ولایت‌های افغانستان در نتیجه خشکسالی زیان دیدند و بسیاری از زمین‌های کشاورزی در معرض تهدید بی‌آبی قرار دارند. این هم نرخ اسعار. یک دلار امریکایی 80 افغانی با 10 پول، یک یورو 93 افغانی با 70 پول، یک پوند انگلیسی 108 افغانی با 20 پول، یک ریال سعودی 21 افغانی با 5 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی با 25 پول، 1000 روپیه هند 90 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 491 افغانی.
سفر یک دیپلمات ارشد آمریکا به چین در همان آغاز با تنش همراه بود. وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، دیروز با همتای چینایی خود دیدار و ملاقات کرد. این سفر در حال است که روابط بین واشنگتن و پیکینگ رو به خرابی نهاده است. واشنگتن و متحدانش چین را به چند مورد از جمله امنیت سایبری و نقض حقوق بشر متهم می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سفر وندی شرمن، معاون وزارت خارجه ایالات متحده و چین در همان آغاز با تنش همراه بود. خانم شرمن با شی فنگ، همتای چینی خود، دیروز در تیانجین در جنوب شرق پیکینگ پایتخت چین دیدار کرد. فنگ خطاب به شرمن گفت که آمریکا چهره چین را زشت نشان می‌دهد و باید به گفته او این روی کردش را تغییر دهد. وزارت خارجه چین هم در بیانیه روابط بین واشنگتن و پکینگ را دچار بنبست و دشواری های زیاد توصیف کرده. در اولهای ماه جاری واشنگتن و متحدان غربیش چین را به دست داشتن با هکران در نقاط مختلف جهان و نیز حمله های سایبری متهم کردند. آمریکا و متحدانش چین را به نقض حقوق بشر در هنگ کنگ و شنجن هم متهم می کنند. یکی از انتقادهای عمده است که چین حقوق بیش از 1 میلیون اویغور و دیگر اقلیت‌های مسلمان را با نگهداریشان در داخل کمپ‌ها در منطقه شینجن در شمال غربی چین نقض کرده. مقام‌های غربی می‌گویند که اقلیت‌های مذهبی در داخل کمپ‌های به گفته آنان بازآموزی و کار اجباری در چین نگهداری می‌شوند. اما مقام‌های چین می‌گویند که این کمپ‌ها مرکزهای آموزش حرفه هستند که به گفته آنها با مردم محلی کمک میکنند که از تروریسم دوری جویند. دو کشور بر یکدیگر تحریم های هم وضع کردند. مثلا چین بر ویلبر راس وزیر پیشین تجارت ایالات متحده و دیگر افراد و گروه ها هفته گذشته تحریم وضع کرد. پیش از این ایالات متحده بر پیکینگ به علت آنچه که سرکوب دموکراسی در هنگ کنگ خوانده شد تحریم وضع کرده بود. چین به ایجاد موانع بر سر راه تحقیق درباره همگیری ویروس کرونا هم متهم شده. پیکینگ هفته گذشته طرح سازمان صحت جهان در مورد تحقیق بیشتر درباره منشای ویروس کرونا را رد کرد. پیش از سفر خانم شرمن به چین، مقام‌ها در وزارت خارجه آمریکا گفتند که او سعی می‌کند که روابط بین دو کشور دچار نزاع نشود و این که روابط به طور مسئولانه و اصول محور مدیریت شود. قرار است که شرمن در جریان سفرش به چین با وانگ یی همتای چینی خود هم دیدار کند. وزیر خارجه چین یک روز پیش از سفر شرمن به آن کشور، ایالات متحده را به داشتن موضع برتر و استفاده از قوتش به هدف آوردن فشار بر کشورهای دیگر متهم کرد. او گفت که چین هرگز نمیپذیرد که کشور ادعای برتری بر دیگران را داشته باشد. و دنبال سفر شرمن به چین، قرار است که لوید آستن وزیر دفاع آمریکا هفته آینده به سنگاپور، ویتنام و فلیپین سفر کند و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم به هند برود. ایالات متحده در حال فعالیت دیپلماتیک خود را در منطقه افزایش داده که چین نفوذ واشنگتن را در آسیا با آزمون روبرو کرده.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که آمار ابتلا به ویروس کرونا در کشور پس از عید قربان افزایش یافته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با وجود هشدارهای وزارت صحت عامه افغانستان مبنی بر عدم دید و بازدید در روزهای عید قربان برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، دید و بازدید در روزهای عید ادامه داشت. سخنگوین وزارت گفته که اگرچه برای سنجش میزان گسترش ویروس کرونا در روزهای عید هنوز زود است، اما آمار ثبت ابتلا به این ویروس در روزهای پس از عید بیشتر از روزهای پیش از عید افزایش یافته است. غلام دستگیر نظری بر رادیو آزادی گفت که با این وجود روند توزیع واکسن در 34 ولایت افغانستان ادامه دارد و افراد زیادی برای دریافت واکسن به مرکزهای صحی مراجعه میکنند.
34 ولایت افغانستان روند تطبیق جریان داره. روزانه بین 30 تا 45 هزار نفر در افغانستان واکسین کووید 19 را دریافت میکنند. در مجموع ما 3.3 میلیون واکسین جانسن جانسن در حال حاضر در افغانستان داریم.
آقای نظری افسود که تا به حال 1,250,000 تن در سراسر کشور واکسین کرونا دریافت کردند. با گفته سخنگوی وزارت صحت عامه، قرار است که محموله های واکسینی آسترازنکا تا پایان هفته جاری به افغانستان برسد و 1 میلیون دوز واکسین کمکی چین نیز به زودی به افغانستان خواهد رسید. وزارت صحت عامه گفته که بر اساس طرح کوواکس، قرار است که تا پایان سال 2021 حدود 30% نفوس افغانستان واکسین شوند. در افغانستان تا به حال 3 نوع واکسین استرازنکای تولید هند، سینوفارم چینی و جانسن جانسن آمریکا به افراد بالای 18 سال تزریق شده است. هرچند در اوایل میزان علاقمندی مردم به دریافت واکسین در سطح بسیار پایین بود، اما در هفته های اخیر میزان علاقمندی به دریافت واکسین بیشتر شده و حتی شهروندان روزها و ساعتها در پشت دروازه های مرکزهای صحی منتظر دریافت واکسین نمانند. رادیو آزادی.
ورزشکاران غوری میگویند که کار ساخت استادیوم ورزشی این ولایت بی‌کیفیت است. آنها تاکید میکنند که اگر در ساخت این مکان ورزشی توجه نشود، در آینده نزدیک فرو خواهد ریخت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ماشاءالله محمد. در وسط ساختمان نیمه کاره استودیوی ورزشی ولایت غور جوانان فوتبال می کنند. گلحضرت 20 ساله بازیکن شماره 9 میدان فوتبال است. او میگوید که ساختمان استادیوم ورزشی این ولایت بی‌کیفیت کار شده.
قدر نصف امو بودجه مصرف نشیده، بسیار با مواد بی‌کیفیت و وقتی و کار نکردن و چهر کاری زیره به شما به جریان بودیم که به زمستان میکردن، بسیار بی‌کیفیت آمده و اثر خود تیر کردن.
این فوتبالستان میگند که اگر در ساخت این ساختمان توجه نشود به زودی فرو خواهد ریخت. غلام نبی 22 ساله یکی دیگر از بازیکنان فوتبال است.
ما ورزشکاران از دولت همچنان خواهانی هستیم که توجه جدی داشته باشه به پروژه های حیاتی و همچنان به پروژه ای که استادیوم ولایت غور است.
جان محمد حیدری مسئول فدراسیون فوتبال ولایت غور است. او نیز انتقاد میکند.
قسمت بیشتری زمین اطراف ازی آبخیزی داره که همال هم نم زده و احتمال میره که به ظرف یک سال دو سالی که کار میکنه ای پس نشست کنه و ای زینا درس کنه و فرو بریزه و این مشکل اساسی است. یک پروژه به بلندترین و مشکلاتی انگفتی پولی ای به دست میایه کار میشه، اما از لحاظ کیفیت کاری بیخی پایین هستن.
مسئولان در آمریت ورزش ولایت غور میگویند که پس از بررسی اداره محلی ولایت غور برخی ساحات این استادیوم دوباره زیر کار گرفته شده. امیر محمد غوری آمر ورزش ولایت غور به رادیو آزادی میگوید که در پیوند به بی‌کیفیت بودن کار این استادیوم سه تن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند.
والی صاحب یکی دو سه نفر از انجینرها رو خود شرکت کنم در جرایم سنگین هم اونا رو معرفی کردند. این رو والی صاحب امر جدی داره که بعد این درست کار شد و به هیچ نواقصی بعد نداشته باشه. اون مشکلات خود انشاءالله حل میشه. والی صاحب چند گروه تعیین کرده که از این بعد نظارت صورت میگیره.
زلمه کریمی سخنگوی والی غور نیز میگوید که اداره محلی غور مشکلات ورزشکاران را بررسی نموده به خواسته های آنان رسیدگی میشود. کار ساخت استادیوم ورزشی ولایت غور 3 سال پیش به هزینه بیشتر از 40 میلیون افغانی از سوی کشور هندوستان آغاز شد. با ساخت تعمیر استادیوم 10 اتاق برای فدراسیون های ورزشی نیز ساخته می شود. نظر به گفته مسئولان این استادیوم در یک وقت گنجایش بالاتر از 13,000 تماشاچی را دارد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
و در این قسمت برنامه گزارش درباره انکشافات اخیر در ایران داریم. گزارش ها از گسترش اعتراضات و برگزاری تجمعات اعتراضی علاوه بر خوزستان در دیگر ولایات ایران نیز خبر می دهند. این اعتراضات در خوزستان در اعتراض به کمبود یا نبود آب آغاز شده است. در این حال خبرگزاری فارس گزارش می دهد که در شادگان به 4 نفر از ماموران نیروهای انتظامی تیراندازی شده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
دیروز یکشنبه نارامی های خوزستان وارد 11 روز خود شد. نارامی هایی که به اعتراض با بی‌آبی در غرب ولایت خوزستان آغاز شد و به اعتراض های سیاسی در شرق این ولایت کشید. در این حال در روزهای اخیر دامنه اعتراض ها برای همبستگی با معترضان خوزستانی با ولایت های بوشهر، تهران، اصفهان، لرستان و کرمانشاه کشیده شده. روز شنبه شهر بنجنورد در خراسان شمالی نیز شاهد تجمع اعتراضی بود. آنها شعارهای ضد حکومت سر می دادند و می گفتند که ایرانی می میرد، ذلت نمی پذیرد، جمهوری اسلامی نمی خواهیم، نمی خواهیم. خبرهای تایید ناشده هم از برخی نارامی ها در شهر ایلام منتشر شده است. گفته می شود اعتراضات این شهر در همبستگی با مردم خوزستان و با حضور چشمگیر زنان انجام شده است. از ولایت البرز نیز خبر می رسد که گروه از معترضان جاده محمد شهر و کیهان مهر را در این ولایت در حمایت از اعتراضات خوزستان برای ساعات بستند. پیش از گسترش اعتراضات به شهرهای یاد شده، جمعی از مردم تبریز برای اعلام همبستگی با معترضان خوزستان اقدام به تظاهرات کردند. حزب اراده ملی ایران شاخه خوزستان دیروز یکشنبه با انتشار بیانیه ریشه بحران‌های کنونی خوزستان را مدیریت‌های ناکارآمد محلی و ملی بر منابع آب عنوان کرده که حاصل آن تنش آبی بیش از 700 روستا و خشک شدن تالاب‌های این ولایت بوده است. بحران بی‌آبی در خوزستان که تابستان امسال شدت بیشتر یافت، علاوه بر عدم دسترسی شهروندان با آب آشامیدنی، زراعت و مالداری